باید در واقع کشت بشه در شرایط فرمانتو و سویه‌ای که کشت انجام شد در موردش میتونه ماده موثر رو توی محیط کشت تولید بکنه و در انتها خالص‌سازی این محصول رو ما انجام میدیم و آماده میشه برای فرمولاسیون.
بله. و کیفیتش نسبت به محصول خارجی اگر بخوایم مقایسه کنیم شما نظرتون چیه؟
قاعدتا با توجه به سابقه‌ای که من و دوستان من در واحد آرندی داریم، ما تو حوزه دارو کار کردیم.
بله.
و کیفیت واسمون در
اولویت
هستش. علاوه بر این با توجه به اینکه این محصول برای اهداف زیبایی استفاده میشه، کیفیت مستقیما در مارکتینگ و بازاریابی این محصولات تاثیرگذار هستش. به همین دلیل در بالاترین اولویت ما کیفیت رو قرار دادیم که بتونه کاملا رقابت بکنه با برندهای معتبر اروپایی.
بسیار هم عالی. حتما شما یه تیم چند نفره هستین که روی این طرح کار کردین؟
بله، در مورد همه محصولاتی که من سابقه توسعه اونها رو دارم یه تیم بوده و من یه عضو کوچیکی از اون تیم.
همه هم جوان؟
بله همه.
بسیار هم عالی. امیدوارم که موفق باشید. آیا برای تولید این محصول، برای اینکه طرحتون رو اجرایی کنید، حمایت مالی هم شدید؟
بله، ما از صندوق توسعه زیست فناوری یک سید مانی در واقع دریافت کردیم که از اون استفاده کردیم برای تامین یه سری مواد و ملزومات و تجهیزاتی که این فرآیند توسعه بهش نیاز داشتیم.
بله. الان به تولید انبوه رسیده این محصول؟
این محصول تمام فرایندهای دیولپمنتش رو به اتمام رسونده، ثبت اون در سازمان غذا و دارو انجام شده، سی تی دی اون تحویل سازمان غذا و دارو شده، بازرسی های مرتبط باهاش برای اخذ جی ام پی انجام شده و برای تولید صنعتی انتقال تکنولوژی شده که طی قراردادی که چند روز پیش در نمایشگاه ایران بایو منعقد شد، این اتفاق در حال شروع شدن هستش و
انشاءالله
تولیدات رو وارد بازار خواهیم کرد.
پس دیگه نیازی نیست که حمایت از جانب حالا ارگان یا سازمانی بشین یا حتی وزارت بهداشت، درسته؟
حمایت از جنس سرمایه گذاری شاید الان دیگه ما احتیاج نداشته باشیم. حمایت میتونه از جنس این باشه که به هر حال از محصول داخلی به حمایت بشه آروم آروم در یه مقیاسی که تولید اتفاق افتاد و در صورتی کیفیت به تایید سازمان غذا و دارو رسید، به فکر این باشن که دیگه واردات این محصول رو از کشورهای خارجی مقدار محدودی
کنن
و از بسیار داخل حمایت بکنن
انشالله. اگر که صحبت خاصی دارید با جوانها، با همسن و سالان خودتون که میخوان در یک راه جدید گام بگذارن، خواهش میکنم بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
من تنها توصیه‌ای که همیشه دارم به دوستان عزیزم این موضوع هستش که انرژی های منفی خب باطن خیلی زیاده، اما جسارت داشتن هم موضوع مهمیه.
همینطوره.
شجاع باشن.
آفرین.
جرأت و جسارت میتونه پارامتری باشه برای موفقیت.
دقیقاً همینطوره. به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. خیلی متشکرم آقای دکتر جعفر آقایی از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله همیشه موفق باشید و ما هم بهتون افتخار میکنیم، به شما و همه جوانهایی که تلاش میکنن تا هم برای خودشون هم برای جامعهشون مفید باشن. درود بی پایان بر شما.
منم ممنونم از برنامه خوبی که دارین.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
از رابطه عمل کرده و ارهای مجبه ها رو تنظیر و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تشکیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. انشاءالله که هر جا هستید موفق باشید. با توجه به اینکه نشست خبری چهارمین کنگره بین‌المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا وانا در پژوهشگاه رویان برگزار شد، ما هم خدمت جناب آقای دکتر شاوردی هستیم، ریاست محترم این پژوهشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. با افتخار آخرین پدیده‌های علمی که اینجا اتفاق افتاده خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه سلام عرض میکنم. سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار رویان قرار دادید. ما حدود 3 دهه در زمینه پزشکی تولید مغز، سلولهای بنیادی و بیوتکنولوژی داریم کار میکنیم. خدا رو شکر که بعضی از این فعالیت‌ها در بخش درمان در واقع داره استفاده میشه، بعضی از اینها به مرحله رسیده که فازهای کارآزمایی بالینی خودش رو داره پشت سر میگذرونه. خب اتفاق خوبی که افتاده، ما تونستیم که بخشای اتاقای تمیز که بتوانه سلولای رو بر کارآزمایی بالینی تولید بکنه مهیا کردیم، یه شرایط خوبی است. الان بعضی از بیماری ها مثل پارکینسون، بحث سوختگی ها، سلول های رو آماده کردن، شروع کارآزمایی بالینی هست، مجوز اولیه از وزارت بهداشت اخذ شده. امیدوار هستیم که این پروژه ها به یه نقطه قابل قبولی برسه، بتونه بعد از اون تاییدیه نهایی از وزارت بهداشت به عنوان خدمات روتین در واقع در خدمت مردم عزیزمون باشه. بعضی از پروژه های دیگه هم مثل فلج مغزی که با کمک شرکت بنیاخت‌های رویان فاز سوم خودش رو تعداد بیش از 100 بیمار کار کرده، نتایجی که گرفته تا حال نتایج خوبی بوده. من احساس خودم اینه که بالاخره بعد از 3 دهه بعضی از این فعالیت ها داره تو درمان جای خودشو باز میکنه، که حالا نیاز هست که هم شرایط هزینه‌ای هم شرایط در واقع جامعه و اون پشتیبانی های بیمه براش مهیا بشه تا زمانی که بتونه روتین باشه. این تجربه رو تو بحث درمان ناباروری داشتیم، سالها در واقع مقدار بیمه دور بود اما الان ورود پیدا کرده. امیدواریم که تو عرصه‌های علوم سلولی و سلولای بنیادی هم این ارتباط تنگاتنگ بین بیمه ها و درمان و جامعه علمی شرایطش مهیا بشه و بتونه انشالله مشکلی رو از جامعه حل بکنه. شرکت های دانش بنیانی هم که توی این مدت شکل گرفته، کارهای جدیدی هست که امیدوارم که با حمایت هایی که صورت گرفته قدم بعدی رو هم برداریم. یه رویکرد جدید رویان هم اینه که بتوانه توسعه خدماتشو با کمک خیرین داره دنبال میکنه که این توسعه بتونه توی هم شهر تهران هم توی شهرهای دیگه انشالله توسعه بیشتری پیدا بکنه.
خیلی خیلی ممنونم، محبت فرمودید.
دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنونیم که ما رو همراهی می‌کنید. با آرزوی بهترین‌ها برای یکایک شما جوانان عزیز، همه شما رو به ایزد منان می‌سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
مرز شیشه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران، سلام. من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه ایست. صدای ما رو از شبکه رادیو جوان میشنوید. کشوری به نام سرزمین رافدین، گهواره تمدن بین النهرین، کشوری که محل تولد حضرت ابراهیم هست، محل دفن بسیاری از بزرگان، پیامبران، علما و صلحا، با یکی از بزرگترین و احتمالاً بزرگترین قبرستان‌های جهان به نام قبرستان وادی السلام، کشوری که ما بهش خیلی علاقه داریم، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ مذهبی، کشور عراق.
کشور عراق در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا قرار داره. پایتخت این کشور شهر بغداده که از سمت جنوب با عربستان، از سمت غرب با اردن و سوریه و از سمت شرق با ایران هم مرزه. این کشور در بخش جنوب خودش مرز آبی کوچیکی با خلیج فارس داره. آبگیرهای رودهای دجله و فرات بیشترین زمینهای قابل کشت در عراق محسوب میشن. بیابان‌های جنوب غربی حدود نصف مساحت عراق را پوشونده و بخش بزرگ عراق هم توسط صحرای این کشور پوشونده شده. رودها سالانه حدود 60 میلیون متر مکعب گل و لای را به دلتا منتقل می‌کنند. فعالیت‌های صنایع تولیدی کشور عراق ارتباط مستقیمی به صنایع نفتی داره و به طور کلی صنایع اصلی در این مدت میتونه بر اساس نفت و مواد شیمیایی و همینطور کود ارزیابی بشه. احداث ساختمان و همینطور ساخت و ساز از سایر بخش‌های صنعتی گسترده محسوب میشه. نفت اولین و مهمترین بخش اقتصادی کشور عراق محسوب میشه. تخمین ها نشون میده که کشور عراق دارای ذخایر 115 میلیارد بشکه نفت در میدان های نفتیه که بعد از ایران در رده پنجم قرار داره. تخمین های زلزله نگاری نشون داده احتمال اینکه این کشور در سالهای آینده میدان های نفتی بیشتری داشته باشه بسیار وجود داره.
آقا من سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز و حضرت عالی، در خدمتون هستم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب شما پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری و پدریتون رو در قید حیات بودن دیدین؟
آره من دیدمشون، البته همه به رحمت خدا رفتن، ولی خب پدر بزرگ که شاعر بزرگی بود و تو نجف هم یه شخصیت برجسته‌ای بود، مسئول بود، دیوان شعر داشت و خیلی آدم بزرگی بود. همینطور مادر بزرگم، پدر بزرگ مادریم تو بصره بود، نونوایی داشت که به قول معروف اینها رو صدام به عنوان اینکه شما ایرانی هستن اخراج کرد. و مادر بزرگم اهل کربلا بود، یعنی مادر بزرگ و پدر بزرگ مادریم و پدریم جفتشون عراق بودن که تو سالهای گذشته پدر بزرگ و مادر بزرگ ما اخراج شده بودن از عراق، ولی پدر بزرگ پدریم فرار کرده بودن به دلیل اینکه بچه هاشون توی گروه های انقلابی ضد حزب بعث بودن و حکم اعدام بریده بودن، یه کل خانواده فرار کرده بودن.
خب حالا سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که اون خاطره‌ای که من اونم پدر بزرگ مادر بزرگا برای نوه‌هاشون خاطرات زیادی تعریف میکنن، به خصوص اگر از کشور عراق هم تارانده شده باشن، همیشه یه خاطری از کوچه پس کوچه های بصره، کربلا، نجف، خاطری از شبهای بغداد. چیزی برای نوه‌ها تعریف میکنن که کشورتون اینجور بود اونجور بود. شما اون خاطره ای که از پدر بزرگ مادر بزرگاتون شنیده بودین در توصیف کشورتون، اون خاطره پررنگی شفافه یادتون هست؟
چند تا خاطره هست که واقعا خیلی جذابه. یکی خاطره اون ارتباط بسیار قوی فامیلی که وجود داشت، یعنی ارتباط فامیلی بسیار، اون موقع بچه ها زیاد بودن، هر مثلا برادری مثلا 5-6 تا 8 تا 9 تا، مثلا ما خود پدر بزرگ مادری میگم، آره پدر بزرگ مادری مثلا 11 تا بچه‌ن، پدرم اینا هم خودشون 8 تا، یعنی هر کی اونجا 8 تا 9 تا 10 تا فرزند داشت و خونه ها خیلی بزرگی بود دیگه، هیچ کی زیر 500-600 متر خونه نداشت اونجا، همه این خونه هاشون تو این مدل 500 به بالا بود. اون ارتباط خانوادگی بسیار، چون همه هم در یک سطح مادی بودن، اون ارتباط خانوادگی بسیار برجسته بود، به طوری که مثلا خانواده ها می رفتن 4-5 روز خونه همدیگه می موندن به صورت مستمر و به صورت مکرر، اینا مثلا تو خونه اینا می موندن. این ارتباط خانوادگی و اجتماعی که وجود داشت، این رو ما خب شاید الان کمتر تجربه می کنیم با خونه های کوچیکی که وجود داره و فرزندان کمی که وجود دارن و مدرنیتی که شکل گرفته. یکی این بحث بود، یکی بحث عزاداری هایی بود که شکل می داد. مثلا پدر بزرگ من خودش هر روز ده محرم مثلا شیر میداد، یا مثلا روش عزاداری که مشعل هایی که زمانی که عراق اون زمان برق نداشت و مشعل هایی که روشن میکردن و عزاداری های سنتی که شکل میگرفت، اینا خب خاطرات خوبی بود که توی مبحث عزاداری و مباحث اجتماعی به ما منتقل میشد و برای ما خیلی جذابیت داشت. این مسائلی که واقعا شاید بعضا الان توی نسل جوان کمتر اون رو مشاهده میکنه.
خب آیا حکیم اگر اجازه بدیم بریم اتاق فرمان یه چیزی ببینیم و بشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
عراق با گنجینه ای از تمدن بین النهرین همراهه و به طور کلی فضای داخلی خیلی عجیبی داره. داخل این موزه بسیار سرده و بخشی از ساختار موزه خنک طراحی شده. این موزه بعد از سالها تعطیلی به دلیل جنگ در سال 2015 بازگشایی شده. برای ورود به این موزه باید بلیط تهیه کنید. زیگورات اور کهن‌ترین زیگورات بین النهرین محسوب میشه که در شهر اور قرار داره و قدمت 4100 سال برای اون ارزیابی شده. این زیگورات یک فضای تاریخی دیدنی و بسیار ارزشمنده. زیگورات کوریگالزو حدود 1400 سال پیش از میلاد مسیح به دست پادشاه سلسله کاسی ساخته شده و به طور کلی در 19 مایلی بغداد قرار داره. این بخش برای تفریح گزینه بسیار خوبیه. ارگ کرکوک یک شهر تاریخی و باستانی در عراق در بخش کردستانه که حدود 880 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده و به طور کلی دارای تپه‌های 130 فوتی دیدنی و جذابه. درون این ارگ کلیسای سرخ و مسجد گنبد سبز هم دیده میشه. قصر عباسی بغداد آخرین کاخ باقی مونده از سلسله عباسیه که مشرف به رودخانه دجله است و در مرکز شهر قرار داره. طاق کسرا از دیدنی های عراق در بخش جنوب شرقی که ارتفاع این طاق ها حدود 37 متره و دیوارهای خاصی دور اون کشیده شده. این منطقه در لیست مهمترین جاذبه های عراق قرار گرفته. نسب الشهید یکی از بندرهای مهم شهر بغداد محسوب میشه که به خاطر یادبود سربازان عراقی کشته شده ساخته شده و در کنار رود دجله و در کنار کانال ارتش قرار داره. بازدید از این منطقه برای عموم آزاده. و کلیسای ارامنه معماری گوتیک و منحصر به فردی داره و در لیست مکانهای دیدنی عراق قرار داره.
خب با برنامه مرز شیشه‌ای در خدمت شما هستیم. برنامه ما از طریق شبکه رادیوی جوان پخش میشه. میتونید نسخه تصویری ما رو در شبکه ایران صدا ببینید. بله میتونید ما رو توی فضای مجازی از طریق بله و ایتا هم دنبال کنید. ما یه سری قصه هایی داریم، اینا شو قصه های فولکلور بهش میگن، یعنی قصه هایی که از قدیم سینه به سینه نقل شده و محلیه. خیلی قصه های زیادی وجود دارن که از این لحاظ مشهورن. مثلا اون قصه مشهور که خرگوش شیر رو میبره سر چاه و میگه داخل این چاه یه شیر دیگری هست، شیر میره سر چاه، عکس خودش رو توی آب میبینه ولی فکر میکنه یه رقیبی به نام شیر داره و میپره تو آب، از این جنس قصه. اگه یه قصه فولکلور عراقی بخواید برای شنونده ها و بیننده های ما تعریف کنید، همون قصه های قدیمی پدر بزرگ مادر بزرگی عراقی، قصه تون رو میتونید برای ما تعریف کنید؟
چیزی تو ذهنم نیست حقیقتا که بخواهم مثلا تو این حوزه ها بخواهید تعریف بکنیم. مون بیشتر قصه های پدرانمون بیشتر تو ذهنمونه، قصه هایی که بعضن از فرار از حزب بعث، قصه های بسیار دراماتیکی که وجود اومده برای خانواده ها، قصه های اعدام ها، قصه هایی که شخصی اومد بالاخره تو ترور صدام دست داشت و تمام خاندانش و 8 برادرش شهید شدن، قصه ارزم به خدمتتون دوماد شوهر عمم که آمدن و چون پسر بزرگ تو گروه های انقلابی بود تا بچه 9 ساله رو گرفتن و همه رو کشتن، قصه های شهید محمد باقر سر، یعنی قصه های عراق بیشتر قصه های جنایت هایی که صدام به شدت به مردم زد و شهدای زیادی که یکی از قصه هایی که من خدمتتون میخوام عرض بکنم، یک زمانی یه خبری رسید که شخصی به نام حالا اسمش یا امجد بود یا تحسین بود، قراره به قول معروف حالا آقای رئیس جمهور اون زمان رو ترور بکنه. اینا اومدن تو یک حمله‌ای که انجام دادن، هر کسی تو اون منطقه بود رو، منطقه بود به این اسم بود رو، همه رو اومدن جمع کردن، 40 نفر شدن، 40 تاشون رو اعدام کردن.
عجب.
و به این فقط بهانه که شاید یک اسمی تو این منطقه بخواد مثلا صدام رو ترور کنه یا قصد داشته باشه، یا اون شخصی که خواب دید، خواب توی بصره بود، خیلی معروف الان بزنید، خواب دید که مثلا ضد صدام شورش شده، خوابو برای یکی از دوستاش تعریف میکنه، دوستش هم میره تعریف میکنه برای یکی نه که تو نیروهای امنیتی هست، این فرد به خاطر خوابی که دیده 3 سال زندانی شد.
عجب.
که شما من خواب دیدی چیزی تو ذهنت بوده و سه سال ایشون زندانی شد به خاطر خوابی که دیده بود و اومده بود تعریف کرده بود. و قصه های خیلی زیادی که پدرانمون و عموهامون و پدر بزرگامون و پدر خانوم خود من 3 سال توی زیرزمین بیرون نیومد به خاطر اینکه حزب بعث دنبالش بود، 3 سال توی یک زیرزمین زندگی کرد و از زیرزمین بیرون نیومد. و قصه های خیلی زیادیه که بیشتر اینها متاسفانه خیلی هست، یعنی شما هر خانواده عراقی که برید یه قصه داره و اگر بخواید رمان‌های دنیا رو بنویسید باید تک به تک خانواده‌های عراقی رو برید ثبت کنید و از قصه هاشون بشنوید. خیلی خوب میشه اگر تو 40 ادبا نویسندگان ایرانی، حالا بس 40 و تأثیرگذاریش و مستند کردنش که خیلی مهمه بیشک باید روی این قضیه، ولی برید خاطرات هر خانواده عراقی رو بشناسید، اینها یا تو دوران حزب بعث یا تو انتفاضه شعبانیه یا بعد از اون یا تو این دستگیری ها و بازداشت ها و اعدام ها قصه های بیشماری پیدا میکنه که هر کدومش یه رمان میشه، هر کدوم از اینها یک رمان میشه و میشه اینها رو نوشت و میشه اینها رو ثبت کرد و در تاریخ ثبت کرد.
خب
حالا چون من مطمئنا اقتای بعد فراموش میکنه.
همون من اینو میخوام ازتون سوال کنم وسط کلامتون، که آیا در کشور شما راوی توی حالا سینما، تلویزیون و یا ادبیات عراق هست که این خاطرات رو جمع کنه، این روایت ها رو جمع کنه؟ چون یه انقطاع نسلی ممکنه رخ بده که فرد اصلا شاید باورش نشه که مثلا دامادهای صدام حسین یک روزی با تانک روبروی حرم حضرت عباس و حضرت امام حسین ایستاده باشن و اونجا رو به گلوله بسته باشن. یعنی اگر اینها روایت نشه همراه عکس‌هاش، کسی باور نکنه که یک روزی پس از عقب نشینی و شکست سپاه صدام در اشغال کشور کویت یک انتفاضه ای رخ داده.
یه چیزایی ثبت شده، ولی اینکه شما خونه به خونه برید اینها رو ثبت کنید، نه همچی چیزی وجود نداره. بله یه سری به نظرم اون چیزی که ثبت شده شاید یک هزارم درصد جنایت های صدام و قصه های مردم عراق نباشه. اون چیزی که الان ثبت شده شاید یک هزارم نباشه. شما واقعا هر خانواده، ما رو خانواده خودمون رو میبینم، عموم یه قصه عجیبی داشته، پدرم یه قصه عجیبی داشته، پدر بزرگم یه قصه عجیبی داشته، یکی از عموام که تو انتفاضه شعبانی 8 سال دستگیر شد و تو زندان صدام چشماشو از دست داد، مریضی‌های مختلف، اون یه قصه ای داره. یعنی شما این فقط خانواده خود پدر خانم هم یه قصه ای داشته. هر خانواده ای رو شما توی عراق بگیرید، دوماد اعظم به خدمتون عمم که گفتم 4 تا پسر داشتن، تا پسر 9 سالشو گرفتن و شهید کردن و فقط پسر 3 سالشو گذاشتن. تمام اینها خاطرات که از رمان‌هایی میشه نوشت، قصه‌ای میشه نوشت که واقعا باید تو تاریخ ثبت بشه. ولی متاسفانه مسئولین عراقی شاید به طوری که باید اینا رو ثبت می‌کردن ثبت و مستند نکردن.
خب ما تماسمون با آقای حکیم گویا قطع شد، اینترنتشون نرفت، فکر کنم شارژ گوشیشون تموم شد و اینم دیگه از بامزگی‌های سفر دیگه. هر سفری خانم شعبانی هم تو اتاق فرمانه میدونه، یه روزی آدم تو سفر ممکنه پاسپورتش و کیف پولش هم گم کنه، ممکنه کیفش هم جا بذاره. ما اینجا هم میزبانمون آقای حکیم فکر کنم گوشیشون خاموش شد و ما امکان پرسیدن چند تا سوال باقی مونده رو از دست دادیم. کشور عراق به قصه های 1001 شب، شبهای بغداد، علی بابا و خیلی چیزها مشهوره. کشوری که خیلی سابقه تاریخی و تمدنی بسیار بسیار بزرگی داره، کشوری که حوزه علمیه 1000 ساله نجفش حق بزرگی، یا بهتر بگیم مهمترین حق رو به گردن معارف اسلامی و شیعه همه زندگی ما در گذشته و آینده داره. ودا کردن و خداحافظی کردن با این کشور سخت. خیلی ممنون از شما که ما رو دیدین و شنیدین. خداحافظ شما.
بامداد بخیر. 124 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. سلام و درود و شب بخیر مجدد به شما هموطنان گرامی. خیلی متشکرم از اینکه به ما منت میذارید، رادیوتون روشنه و همراه هستید با مجموع برنامه های شبکه جوان. من ابوالفضل اینالو گوینده پخش به اتفاق جمعی از دوستان و همکاران و رفقان در این بخش نوبت کاری تا ساعت 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم که امیدوارم با تنظیم وقت فرصت کنید و شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از طریق شبکه جوان باشید. دعوت میکنم